خب
از کجا میگیم 5 تا؟ فرمایش خودید.
اگه بفرمایید 50 تا هست.
خب 50 تا هست ولی انگشت هایچی نداره. مساوی.
بعضیاشون برای ما توضیح بدن.
مثلا بحکم الله.
بعضیاشون توضیح بدن.
بعضیاش اون بعضیش که توضیح ندادن چی؟
همیشه تا. بیان نکردن معنیش اینه که اونا قاعدتا اینجوریه.
ترکیب معنی همین دیگه پس. ولی با این که خود کلام ظهور نداره، ما از این که بیان نکردن میفهمیم بیان نکرده ها را هم. همین اسمش الغای خود
استظهار هست ولی تنقیه منات نیست. ما خیلی جا ظهورگیری میکنیم از یک کلامی، اما برگشتش به تنقیه منات نیست. تنقیه منات یعنی باید ما از اول 50 رو میدونیم، دو تا رو به عنوان نمونه مطرح کردن یا نسبت به متن 100 تا رو میدونیم، این دیگه یه استظهار یعنی ضابطش دستمون هست. یعنی 500 رو مثلا مطرح کردن، یکی 10 تا، دو تا 20 تا، 3 تا 30 تا، دیگه خودمون میریم دیگه.
شما اونا میگن منات، شما میگه ضابطه. ضابطه دستمون نه، یعنی منات منقه. غیر از اینه مثلا ضابطه که شما میگید با مناتی که اونا میگن چه فرقی داره؟
وقتی میگن تنقیه منات، یعنی در واقع حکم رو تو کلام مولا خورده، موضوعش کوچیکه ولی حکم تعمیم داره به حسب واقع و نفس الامر. اینجا اینجوری نیست. این مثال
اینجا هم حکم در روی این که برای 4 تا انگشت 20 تا، نیامده روی این که 5 تا انگشت 25 تا. کلش کجا گفتن؟ نگفتن. گفتن کل دیه نفس کل، بله 50 تا هستم محکوم الله عامل. خیلی هم محکوم اونا گفتن، دونه دونه شکر نگفتن که توضیح شد. الان یاد بادیه
این که کلم باز تنبیه منات
مال این این درسته، این خوبه، مال این
است که ما استفاده میکنیم از دوتا کلام رو با هم جمع.
فرمایش اخیر شما خوب از باب این که تنبیه منات واژه یه که بسیار گسترده، منعطفه، حیثیات مختلف داره. ما الان دنبال همین هستیم که ولو چند بخش بودیم یه چیزی پیدا کنیم ضابطه منتر، میتونیم این حرفی که شما الان میزنید با اون تنقیه مناتی که میگید علما قصدشونه، ببینیم فرقش چیه و تفاوتی بین اینا هست نیست، دلیلی بر حجیتش هست یا نیست. حالا با زمین این چیزهایی که الان دنبالش عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما اگر چیزی ادامه دسترسی بهش پیدا کردیم به ما بفرمایید تا ما بفرمایید. بله.
اینکه کمی در این به نظر نمیرسه با توجه که الان اولا خود روایتش که خب جزء فقهای اصلا بوده، اینم ظاهرا یه قضیه خیلی معروفی در فقه هست. یعنی خود این قاعده یکی بعضی وقتا نمیشه امام یه مطلبی میگه که مثلا جلیله چه هست هم مثلا در این وقت خود کافی مثلا زیادی روایت ما داریم، فقط همین ضابطه اینکه یرجع الی سنی
کافی که نیازی سنی ها تو بین سنی ها کیه اون که اومده بود در مدینه از این سوال کرد، گفت که دوتا انگشت از همون کی بود؟ یکی از اونا بود که در مدینه بود، از عراق اومده بود، از این سوال کرد یکی انگشت چقدر و دوتا چقدر رسه. همین سوال را معلوم میشه که این تو عراق اونجوری مطرح، اونجا اونجور. بعد وقتی گفت ستا روایت شا دیدم هم حالا این عبارتشون آنم نیستن که مصفاده
رو خودم
من توی یکی از این کتابایی که همین تو نرم افزار فقه بود دیدم، اما روایت از مصادر خودم بود یعنی دنبالش نرفتم. ولی خلاصه تو مال همین نرم افزار جامع فقه اهل بیت بود که این متن داشتم مرور میکردم، روایتم اومد دیده بودم هم قبلا ظاهرا که تلک سنه چی یا بنینم نم یا اخی یا اخی. بعدی که از اون عالم مدینه سوال کرد که سه تاست، گفت سی تا، بعد گفت 4 تا، گفت 20 تا. همین تو نق گفت که این چطور شد؟ زجر بیشتر کشیده، 4 تا انگشتش هم رفته، عقلش کمتر، یعنی دیش. یا الله سبحکم الله. همینا گفت. گفت که به جای که جوابش بده، گفت که من اینه انت من اهل العراق، یعنی شما عراقی و اهل این اشکالات این چیزا ایراد گرفتن ها کارتونه. که او هم گفت لو کان یجی اونا عراق اینجور روایتی لقلنا شیطان. اونم اتفاقا تو همه روایت میگه که از عراقی هستی؟ میگه گفتم حالا یا جاهلی هستم که میخوام یاد بگیرم یا عالمی هستم که تعنت ندارم تکبر ندارم؟ خلاصه این جوابم بده، چه کار داری از اهل کجا؟ او یک کلمه جوابش داد، گفت تلک اخی تلک سنه، یا اخی تلک سنه. همین که شما میگید که تو اخبار کام، نه، از زمان پیامبر معروف بوده بین خودشونم که دیه تا سلس برابره، وقتی به سلس رسید چی را جایلن نیست، که این میگه یا اخی تلک سنه، سنت این. و پس اوانم باید اینا میدونسته بله، یعنی اجتهاد در مقابل نسه، درست شو؟ از بابی که اجتهاد در مقابل نسه بهش نهیب میزنن که اخستنی بالقیاس، یعنی میخوانی قیاس را بر سنت بر نس محکم کنی. این شواهد خیلی زیادی هم داره، حالا موارد متعدد دیگه شما عرض میکنم.
ما حیل شما میشه
من نمیدونم چی عرض کرده بودم.
فرمودید که مراد حضرت از این عبارت که می فرمان اخستن برسی اینم همون اجتهاد در مقابل نص.
بله، با زمینه ای اونایی که حالا ایشون هم فرمودن که حالا باید همه اینا را همون جفت و جوری بشه. حالا من امروز هم چند چیز در ذهن اومد، اگه بخواید که این بحث را خودتون دنبالش بگیرید، منم چند کلمه عرض بکنم، مقدماتش چیزای عرض میکنم که دنبالش را بگیرید ببینید که به کجا میرسه. بحث خیلی هم شیرینه هم مورد نیازه. من یه چند نکته را اول عرض میکنم، میخوام یه روایتی بخونم، ولی این نکات نیازه که اول عرض میکنم. یه نکته که تا یادم نرفته این است که جمع‌آوریه موردیه این قیاس و مقابلش تنقیه منات و امثال اینا خیلی کار ساد، یعنی آدم تا به مصادیق وقتی نگاه میکنه حیثیاتی که همینجور تو کلی گویی اصلا ممکن است تو ذهنش بیاد، تو این مصادیق که نگاه میکنه قشن به ذهنش میاد. ولذا از کاری که من پیشنهاد میکنم و ایام جوانی شما یه جدولی ستونی باز کنی، 5 تا ستون براش بذار، درست شو؟ یک ستون این جدول اون قیاس هایی که اجماع مسلمینه بر بطلانش، حتی ابو حنیفه هم قبول داره، درست شو؟ ولی قیاسه، ولی همه قبول دارن که این قیاس مردوده. یک ستونی که حالا اسمش قیاس بذارن یا نذارن، عملا همه مسلمان ها قبول دارن جریانش را. حالا بعضی ها برین که میگن همون تو لا تقلده هم ها اوف درست شو دنگه اصلا قیاس نیست، خب حالا بگیم قیاس یا نه، خلاصه ما یه چیزی را حکمی را برای دیگری هم میبریم هرچی اسمش بذاریم. این هم یه ستون. این مثال ها مهمه چون ما با لفظ که نزا نداریم که علا ای حال اجماع مسلمان هاست در مواردی که چیه که حکمی از موردی به مورد دیگر رفته هیچ کس هم اشکال نکرد، شیعه و سنی هیچ کس. این هم یه ستون. سه تا ستون این بینیمونه، این سه تا ستون. یه ستونش مواردی است که قیاسی است که اونایی که از قیاس دردشون میاد پرهیز میکنن، یعنی تقریبا درش واضح قیاس، ولی خب اونایی که میخوان مبالاتی ندارن عمل میکنن، ولی اونایی که پرهیز از قیاس دارن براشون واضح هست قیاس بوده، درست؟ یک ستون برای اون که اونایی که از قیاس پرهیز دارن با اینکه پرهیز دارن حاضرن عمل کنن، در اون اجماع میسته، اختلاف درش میاد از هم فرق میکنه، اما در این حال اونایی که باز از قیاس پرهیز دارن حاضرن بهش عمل کنن. اینم پس واضح طرف این دو تا ستون برای این، اونی که اونایی که از قیاس پرهیز دارن حاضرن عمل کنن، یه ستونی که اونایی که از قیاس پرهیز دارن حاضر نیستن عمل کنن، یه ستون وسط هم مبهمات، یعنی اونایی که واقعا به خود اونایی که میخوان از قیاس پرهیز کنن بین فهولشون بزرگانشون اختلاف نظره، یعنی واقعا مبهمه، یکی به نظرش میاد قیاس تخته میکنه گونه نیست، و همینطور در طول تاریخ هم یه ابهام مونده. من بین
بله 4 و 2 فرقش چی شد؟ جایی که به اجماع هم عمل میکنن و اونجایی که مخالفین قیاس هم عمل میکنن.
عرض من این بود، یک ستون اینه که اجماع مسلمین است بر بطلانش، یکی اجماع از فصحته، اصلا هیچ کس اختلاف نظرم نیست، جز واضحات مسلم است. این دو تا. اون دو تای بعدی ادعی هستن نمیخوان دنبال قیاس برن، اما عملا خیلی کار هم میکنن که شک نیست. الان موارد از 100 تا میشه بالا تمیز سازد صاحب جواهر امثاله ایشون شیعه و سنی هم، چون آخر بین سنی هم افراد زیادی هستن به شدت مثل شیعه با قیاس مخالفن، به شدت ها استدلال های عجیب و غریب دارن، بین خود اونها اختلافه، سه دسته اونها، بعضی هاشون به شدت طرفدار قیاسن، بعضی ها به شدت مخالفن، بعضی ها بین این دوتا صلح میدن، یه جوری میخوان بین این دوتا اصلاح بدن. شیعه نه، از روز اول همه قاطبتن چی بودن؟ مخالف قیاس بودن، این گیر نداره. خب بنابراین این سوتون اینه، اونایی که با قیاس بدن باز عملا در انجام میدن، اسمش قیاس بگذاره یا نگذاره، ما این مثال ها را تو فقه میخوام ردیف کنیم.
عملا نمیشتم مواردی که به اجماع
نه، یعنی تو همین ها مخالف داریم شاهده، مثلا این فلان مخالفت کرده، الان بعد هم میبینید خیلی موارده مخالفت میکنن، اما تو فقهایشیه دو نفر سه نفر گفتن قیاسه، بخیه بشون اعتنا نکردن، فتواشون هم دادن و رفتن. ملازم میکنی؟ این طرفش اونایی که پرهیز از قیاس میکنن، مواردیه که حاطبشون مشهورشون میگن قیاس حاضر نیستن، ولو تو بین همین های دی پیدا بشن فتوا دادن، گفتن نه بابا این که قیاس نیست که، ولی اونایی که فتوا دادن اینجا و گفتن قیاس نیست شازدن. اینا مثال های قشنگی درش پیدا میشه و این مثال ها خیلی راه گوش هستن، این که آدم بیتونه. یکی هم اون ستون وسطی که دیگه محفوفه به واضحات هم بیاد جلو که قرار بگیره، اونایی که واقعا مبهمه، یعنی خود متحرزین از قیاس بینشون اختلاف، اصلا شهرتی توی مسئل محقق نشده، بشه بگم مشهور اینا قیاس میدونه من شده نمیدونه. این در ذهنتون باشه، چنین جدولی درست کنید تا به یه مثال برخورد کردید مراجعه کنید من بهش میبینید چه جوریه، یا اگه واضحاته فوری درج کنید. این مالی مثلا یکی از قیاس هایی که الان خودمون خیلی تو کتاب همون تجویز میکنن، الان کلاسی شده قیاس اولویت، درستی ها؟ دو از اون روایاتی که تو این باب هست که جالب راجل مباحثات امام صادق با ابو حنیفه، جالبش برای من این بود که تو کتاب های سنی ها مفصلی مناظرات نقش شده، خود سنی ها این مباحث امام صادق با ابو حنیفه را آوردن که حضرت بهش گفتن که قیاس نکن، اینجور اینجور نماز و صوم و همین را مثال دادن، اونا دارن مفصل خودشون، فقط بشی یعنی اینم جالب است.
مخالفای حنفی ها بودن
بله بله، اونا این روایات های مناظرات خودشون نقل کردن. عرض کنم که خب جالب این روایات اینه که غالب مواردی که حضرت کن و مش به دهن ابو حنیفه میزنن در قیاس کردنش قیاس اولویت، خیلی قشنگه. این قیاس اولویتی را که ما خودمون بگیم چیه؟ ما خودمون هم بگیم وجته؟ همون مناظرات امام صادق همش غالبش دور میزنه رو چی؟ رو قیاس اولویت. حالا اگر
سایب وسائل هم همون بحث قیاس بعد از یک از نوازم گرم از این لبت و امثالش که خیلی زیاده میفهم که قیاس اولویت
حجت نیست. ها خب ببینید
حداقل هم اولش حسابی
میکنه اولویت را. یا الله سبحکم الله بالخیر. در همین وسائل اینجاست که حضرت تمامش ها میگن که کدوم برتره، آیا صلات اهم است یا صوم؟ ببینید همش اولویته، اولا کدومه، اهم کدومه؟ نماز. حضرت خلافش ها میگن، میگن با این که نماز اهمه برای حائض قضا نداره، روزه ای که فل اهمه قضا داره. بول انجسه یا منی بول انجسه. ببینید جالبش اینه که اون ستونی که من گفتم قیاس هایی که همه قبول دارن باطله، حتی ابو حنیفه. اینو از مثال هاشه، یعنی خود ابو حنیفه وقتی حضرت ازش اقرار میگیرن، چون حضرت از اوزه مصادق شاهد می آوردن و یعنی میتونن باش محاجه کنن، که خود ابو حنیفه قبول داشت، یعنی قبول داشت که قیاس صوم به صلات باطل است. این توی ستونه یاد داشت میکن. از اون مثال هایی که من چند تاشم یاد داشت دارم الان برای اینکه شما اگه خواستید کارتون راه بیفته که مثال ها را ببرسید به موارد بیشتر، چند تاشو من عرض میکنم حرف تو حرفه ولی مهم نده. بله قضاء صوم حائض للصلاة، یعنی قیاس اولویت، اما ابو حنیفه هم قبول داشت. غسل از من ایلال بول بول انجسه، درست شد او هم قبول داشت، اما با اینکه او انجسه چیه؟ او غسل نیاز نداره، اما من غسل نیاز دارم. همین مسئله سه انگشت که اولویت داره چهار انگشت از اینکه لااقل سی تا باشه، درست شد؟ اما برمیگرده میشه 20 تا. اینا خود سنی هم دارن در همین مسئله. خب یکی دیگه که باز حضرت مثال زدن، قتل و زنا، قتل حرمتش بالاتره یا زنا؟ قتل هم معلومه قتل بالاتره، درست شد؟ حضرت فهمدن در قتل شهادت دو نفر قبول میشه، دو تا مرد، اما در زنا حتما چهار تا باشه. خب با این که اینا قیاس اولویت دارن، با این که قتل اهم اشد اعظمه، اما در حکمش در قبولش دو تا شاهد قبول میشه، اما در زنا قبول نمیشه. خب اینا باز از اولویت ها نمیدونم که حضرت فرمودن که تو کلماتشون، باز دیگه موردی بود یا نبود. حالا من قضاء صوم مسافر لا تمام الصلاة، اینم نوشتم، نماز مهمتر است یا صوم؟ اما این مطرح شده. خب مسافر اگر رفت سفر روزه رو نگرفت با چی کار کنه؟ باید قضا کنه. اما اگر دو رکعت نماز مسافر رو در سفر نخون، نباید دو رکعت باید قضا کنه. بگیم نماز که اهم از روزه، که روزه رو که باید قضا بکنی، پس آقای مسافر که نماز دو رکعت خوندی، اون دو رکعت چه بعدا باید قضا کنیم؟ نه، نماز شکست خوند و اون دو رکعتی هم دیگه رفت، با اینکه اهم از صوم بود. مثلا حالا دیگه این مثال ها از این ستون هایی که همه قبول دارن، حتی حنفی ها قبول دارن که قیاس در اینا باطله.
نماز مثلا حائض
مثلا
روزش قضا داره؟
نه، عرض کردم بله، با اینکه اون اهمه اون قضا داره اون نداره، اینا از اونها رو که عرض کردم، اینا همه قبول دارن. این طرف یه مواردی است که همه قبول دارن که این کار میشه انجام داد، یعنی سرایت یک موردی به مورد دیگه اصلا مورد اشکال نیست. مثل چی؟ لا تقل لهما اوف، لا تقل لهما اوف درش مشکل ندارن. حالا بعضی ها میگن قیاس نیست، اینا اون بحثاش مفهوم است، ولی علی ای حال قبول دارن با اینکه شارع نفرمود لا تضرب هما، اما همه قبول دارن که ضرب اب بینم حرام است، جایز نیست، به شارع نسبت میدن. خب این اجماع مسلمین است بر چی؟ بر اینکه اینجور کاری میشه کرد، یعنی نسبت بدیم به شارع حرمت ضرب را بدون چی؟ بدون که خود شارع فرموده باشه، از لا تقل لهما اوف. این هم مورد اتفاق این طرفه. حالا این ستون رو هم طور پر میکنیم تا مراجعه و مثال هاش معلوم بشه. البته من مثال هایی که تو ذهن من بوده، این هم 44 تا شمار اینجا گذاشتم، مثال یاد داشت کردم. مثال های متعدد دیگه هم جای مختلف هست. تو این کتابی هم که آقا آوردن جای فقه و قیاس نوشته شده، آخرش دیدم مثال های متعدد گفته بودن. دکتر سید احمد میرخبلی آوردن فقه و قیاس. حالا تقسیم بندی های چیزا خیلی آدرس های خوبی دادن یا که من نگاه نکردم، صبح آوردن مختصر. این مال کلیه، این که پس چنین جدولی رو داشته باشیم. خب دیگه چی میخواستم عرض کنم نکا قبل از این بحث؟ ها یه نکته دیگه این که مهمه، اینه که در این که ما مکتب اهل بیت بر حرمت قیاس بوده، بر پرهیز از قیاس بوده، این شک نداریم، این مطلب جا افتاده مسلم، درست شد؟ حتی ابن جنیدی هم که معروف شده که از شیعه قائل به قیاس بوده، این حد غلط. ابن قیاس اجل از این بوده که قائل بشه به چی؟ به جواز قیاس. این یه چیز جا افتاده مسلمی بوده، شواهدی هم از کتاب ها هست. این یه نر غلط اندازی شد و دیگه جا افتاد که ابن جنید قائل به قیاس، ابدا قائل نیست. و بهترین تعبیر رو من در تعبیر مرحوم آقای آسد حسن سعد در کتاب تأسیس شیعه الکرام لعلوم الاسلام اونجا دیدم که میگن کتاب‌های ابن جنید را که میشمارم، میگن کتابون فی ابطال القیاس. این خیلی خوبه، ملاحظه میکنید؟ فی ابطال القیاس. خود نجاشی هم که اسم عین اسم رساله ابن جنید را میاره، میگه کشف الالباس کشف و تمویه و الالباس علی اغمار شیعه فی امر القیاس. این اسم رساله او بوده، اغمار شیعه یعنی اون عوام شیعه، کسی که چیزی میشونن خوب سردر نمیارن. ایشون میگه پرده برداری از چی؟ از اشتباه کردن و امر مبهم در امر قیاس. نمیگه که قیاس جایزه، که گیر نداره مکتب اهل بیت حرمتش بود. ما نیست رساله ایشون که ببینیم رده ایشون مقصود ایشون معلوم شده نشده. با اون که عرض کردم علامه هلی در کتاب ایضاح الاشتباه میگن که کتاب های او که از بین رفته، یه کتاب مختصر الاحمدی ابن جنید رو من دیدم، ان الرجل قد بلغ فی الفقه غایته، خیلی تعبیر بلندی من تعبیرات ایشون ها. حالا بله
خود
نه تا اونجایی که مصنفات شیخ مفید تمام چاپ شد درست، ولی همین اندازه این که شیخ مفید بر علیشون ردیه نوشتن، این دیگه میخش کوفته شد که ابن جنید قیاسیه. دیدید گاهی وقت حرف میفته دست عوام، عوامش یه گفته او این قیاسیه، شیخ مفیدی بر علیش بنویسن دیگه این شد قیاسی. وقتی شد قیاسی شیخ طوسی فرمودن تو الفهرست ترکت طائفه استنساخ کتب. ما دنبال اهل بیت هستیم، عالمی که قیاسی باشه ما با او کاری نداریم. کتاب های بسیار خوب همه استنساخش رو گذاشتن کنار، کتاب ها مندرس از بین رفت محو شد.
این کتابی نزد علمای معاصر بوده
مثل بله.
علمای معاصر ترک کرده استنساخ، این که حالا عوامشی یا بعدی
ها علما معلوم نیست استنساخ علما بخوان. عالمی که درس میخونه این کتاب های مفصل یه التهذیبی داره خیلی مفصله، همون خود ابن جنیدان خودش هم روش حواشی نوشته بوده، دوباره خودش مختصرش کرده، همون مختصر رو علامه دیده بودن که واقعا تعبیرات یادداشت کردنی دارن علامه، برای کی؟ برای این که خودشون راجع به او حرف میزنن. نمیدونم اگر دم دست باشه من همین یک کلمه عبارتشون رو بخونم. بله از ذریعه، از در از ذریعه اینو نقل کردن، در از ذریعه فرمودن که قال العلامة الهلی فی ایضاح الاشتباه فی ترجمه ابن جنید بعد ذکر کتاب التهذیب له ما لفظه وجدت بخط سید سعید. بعد شروع میکنن علامه عبارت سید سعید را در تعریف این کتاب او حرفش میگن. وقع الی من هذا الكتاب مجلد واحد قد ذهب اوله اوراق هو کتاب النکاح فصفحته ولمحت مضمونه فلم ارى لاحد من هذه الطائفه شيئا كتابا اجود من. خیلی استان علامه قول اون فقیه کی را میگن؟ سید سعید صفی الدین را میگن. اجود من ولا ابلغ ولا احسن عبارتا ولا ادق معنا و قد استوفى فيه الفروع والاصول. اینا را که تمام میشه ثم قال العلامه، علامه حرف او را که میارن میگن اقول انا، ایشون که اون کتاب را ندیدن، اون سید سعید کتاب تهذیب را دیده بوده، ایشون میگن من تهذیب را که ندیدم. اقول انا وقع الی من مصنفات هذا الشیخ العظیم شان کتاب الاحمدی فی الفقه المحمدی و هو مختصر هذا الكتاب، مختصر التهذیب صلی الله علیه و سلم و هو کتاب جید، علامه که خودشون دیدن ها میگن و هو کتاب جید یدل علی فضل هذا الرجل و کماله و بلوغ الغایت القصوى فی الفقه. خیلی تعبیره اینجور، کسی خود شیخ مفید شاگردشون بودن. نجاشی میگن که یک شمشیری از ناحیه مقدسه تو نزد ابن جنید مونده بود تا آخری که وصیت کرد که چیکار بکنه. خب اینجور کسی با این خود اینجور تعریف ها براش بکنن بعد بگن این قیاسی بوده، این ظلم در حقیشونه. خب حالا هرچی بوده الان یهان شده دیگه، ایشون معروف شد و ترکت طائفه استنساخ کتب ما به خاطر گفتن قیاسیه. درست، حال چی گفته بوده، منظورش چی بوده، چه بسا اگه اون رساله بود الان آدم میدید که مطلب دقیقی را ایشون داره میده، یه ضابطه ای را داره میده، نه اینکه همینطور بمونه هم به صورت مبهم. الان ای حال این نکته را میخوام عرض کنم، شیعه اختلاف نداره کسی در خونه اهل بیت باشه قیاسی نخواهد بود، روایات متعدد معلومه. خب فقط نکته که من میخوام عرض کنم اینه، روایات نهی قیاس ناظر به جو و محیطه، یعنی یه چیزی زمانه معصوم این صورت میگرفت به طبق بعض روایات و وقایع کارهایی که خودشون داشتن. درست؟ حجمه اهل بیت و مقابله با این، مقابله با یه امر موجودی بود در بین اونا. ولی ما اگه بخوایم خوب این حجمه را درکش کنیم، واقعا بخوایم که اگر کاری صورت میگیره مبغوذ اهل بیت نباشه، اول قدمش نکته اینه، باید بریم یه سری بزنیم ببینیم سنی ها چی کار میکردن. چرا؟ چه این نهی نازد به اوناست. ما باید یه سری بزنیم ببینیم آخه این افغان به چه کار میکرد، مثل آخه نگاه کنیم تعریف اونا، کارهایی که اونا انجام میدادن، ما بدون این که بفهمیم اونا چی کار میکردن هی بگیم آیم نهی کردن از خیاس. خب یک چیز مبهمی هم در نظر بگیریم، نفهمیم اصلا مقصود چیه، هر کجا اندک چیزی یه فقیه میخواد حرف بزنه بگیم قیاس. این نشد. پس اینم یه نکته، اول قدم برای فهم صحیح نهی از قیاس اینه که کار سنی آرا اونی که نه نازل به اونه اینم بدونی.
هم
بیان فرمودن اهل بیت ظاهرا متوجه
نشدم من کاری که اونها میکردن با
بله بله
روایات
بله من که حرفی ندارم، یعنی ما مواردی ازش آمده تو نقل ما بید. ولی اینکه آشنایی به این که اصلا اونها شیبشون چیه بله دیگه، من این منظور، یعنی اون جبدی که تو اون زمان بوده برای ما باز بشه، نه فقط یه موردی که مثلا الان غیر این مواردی که ابو حنیفه اقرار کرد، یه مورد شما الان بگید که ابو حنیفه قیاس کرد باطل بود ولی خودش واضح نبود برای بطلانش، این محاج حضرت گیرش انداختن معلوم بود چون خودش هم قبول داشت. دعنی و رأیک، یعنی رأیی بگه که چی باشه، که قیاس باشه ولی من قبول نداشته باشم، مختلفون فی باشه حضرت بگه این قیاس هست. خب یه موردشه که ما از روایت خودمون داریم پیدا میکنیم. درست شو؟ خب همه اینا که لازم نکرده بوده که مباحثه بشه بین ابو حنیفه و امام صادق، اما خود حنفی یا فقه نوشتن، فقه مفصل در مثلا هزار مورد، بالای هزار مورد فروعات خودشون اسم میبرن میگن للقیاس. ملازم بگم من اینا رو میخوام عرض کنم که ببینیم جو فقه اینا که میگن للقیاس چیه، چیکار میکنن، و لذا میتونیم کشف بکنیم جو کاری که اون زمان انجام میدادن به جمعی زوایاش. البته روایت خود ما کشف میکنه کار اونا را و اینکه اون انجام میدادن معلوم شد. اینم یه نکته. نکته سوم که دیروز عرض کردم الان میخوام دنبالش بگیرم این است که بهترین چیز در فهم مصداق قیاس اون جاییست که امام معصوم تطبیق کرده باشن. این دیگه این نکته سوم، یعنی ما هر چی کلی گویی کنیم تو مصادیق اونا بگنیم باز بهتر اینجا پیدا نمیکنیم. یعنی وقتی افراد غیر معصوم اسم یه چیزی میذارن قیاس، ما میتونیم چیکار کنیم؟ میگیم خب این نفهمیده منظور را، این مسامحتا میگفته قیاس. اونا هی کش پیدا میکنه. بهترین روایاتی که ما اینجا داریم اون روایاتی که پیدا کنیم که مصداقا اسم یه مصداقی را خدا امام فهمده این قیاس هست. درست شو؟ این خیلی خوبه، یعنی میتونیم دون اینا خوب توجه کنیم و دست بیاریم که این تطبیقی که حضرت انجام دادن چه حیثی در نظر بوده و لذا قیاسیه. یکی روایت ابان را که جلوتر و دیروز و پرون صحبتش رو عرض کردم، یه روایت دیگه هم میگم چه چهارشنبه دو روز حوصله کنیم میتونه خیلی تو این زمینه جمع کنید. من هم روایات را هم اون روایتیست که در کافی هست و در جواهر هم در دو جا حتی شرایط طبقش فتوه هم دادن صحیحه. یه عرض کنم که جلد جواهر 26 صفحه 68 صحیح را آوردن، تو کافی هم هست، من یاد داشت کنم کافی جلد 7 صفحه 26 حدیث 1 کافی جلد 7. خب این روایت هم از اون روایتی است که برای بحث ما جالبه. چرا؟ چون خیلی قشنگه. کاری را حضرت با طرف بحث میکنن. حاصل روایت هم اینه که الان من برای مقدمش میگم، بعدنم خودم میرم روش تعامل میکنم. میگه که عبدالرحمن ابن الحجاج میگه خود امام صادق سلام الله علیه ابتدا از من سوال کردن، فرمودن که یختلف ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، این دو تا عالمی که تو کوفه هستن با هم دیگه اختلاف دارن، از در مدینه بودن اونجا. بله
دیده بودیم.
ها بله، اینم از اون چیزایی است که شما حضرت تطبیق میکنن، میگن که منها هنا اتی اصحابک جعل الاشیاء شیئا واحدا، که این الاشیاء شیئا واحدا یعنی چی؟ تعریف میکنن قیاس را و تطبیق. اینش از این حیث روایت جالبه. فقط باید با اون بحثایی که قبلا شده اینا جمعش کنیم، فقط ابتدا رو آشناش. خب میگن اینا اختلاف میکنن. میگه که عرض کردم که بله، یک عیسی ابن موسی بود، کاره بود در کوفه، یک مولایی داشت، این مرد، دین زیادی هم جا گذاشته بود، اما همین مولای او ترک ممالک، بند زیاد داشت، اما وقتی میخواست تو مرض وفاتش با این همه دین همه رو آزاد کرد. حالا اختلاف شد، اومدن یک کسی طلبکار را دوره این متوفا را گرفتن، بنده داشته این بنده را میتونن بفروشن پول اینا را بدن، و همه را آزاد کرده. چی کنیم؟ خب میگه اینجا اختلاف شد. ابن ابی لیلا چی گفت؟ ابن شبرمه گفت که اینا را تستدعیه هم فی قیمته هم، آزاد شدن آزاد شدن، درست شد؟ برن در اون قیمتی که دارن که هست شما بگید کار کنن، بیان پول خودشون ها بدن، پولی را که دادن بدید غرما. این یک را. خب این ابن شبرمه گفت. ابن ابی لیلا چی گفت؟ گفت که ارا ان ابیعهم و ادفع اسمان املاک. گفت نه، این عید بی خودی بوده، میریم بنده را میفروشیم و پولش را میدیم غرما. خب دوتا مطلب شد، عید صحیح بوده، این بنده را برن کار بکنن، بیان مزد پول خودشون ها بدن به دویان، یا نه اصلا این به خودی الان بریم اینا رو بفروشیم و خب بعد چی کار کردن؟ و هازا اهل الحجاز الیوم یوتقو فلان. فرفع ابن شبرمه یدهو الى السما. ابن ابی لیلا که اینجور گفت، ابن شبرمه دستشو بلند که گفت فقط میخواستی مخالفت من کنی، ای وای بر تو که هرچی من میگم میخوای زدش کنی. سبحان الله یا ابن ابی لیلا متا قلت به هازل قلت، تو هم قبلا نمینا نمیگفتی، حالا چون من هم قول خودتا را گفتم به صرف مخالفت من، والله ما قلتهو الا طلب خلافی. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امون صادق فرمودن فمن رأی ایهما صدق. خب خلاصه شکار کردن، قلت بلغنی انهو اخذه، یعنی اون عیسی ابن موسی، به رأی ابن ابی لیلا رفت همه را فروخت و داد پولا را، نگفت اینا آزاد بشن برن کار کنن، حالا ببینید کار بکنن نکنن فرار کنن، رفت فروختشون رو. خب و کان له فی ذلک هوا، اینجوری خوشش میمن، فباعهم بقضا دینه فقال فما ایهما من قبلکم. شیعه اونایی که با تو هستن در کوفه، این دوتا هم اختلاف کردن، فتوای اون همراهی های تو اینا اصحابو که بعد نظر میگن، همراه کدوم اینا بود؟ با ابن شبرمه بود یا با ابن ابی لیلا بود؟ بله. فقلت مع ابن شبرمه و رجع ابن ابی لیلا الى ربه بعد از آن. گو ابن ابی لیلا خودش اینا گفت، اون شخص عمل کرد، اما خودش بعد از فتواش برگشت. با حالو که به نظر قبلی او عمل شده بود. خیلی جالبه روایت. فقال علیه السلام اما والله ان الحق لفي الذي قال ابن ابي ليلى وان كان قد رجع عن، ولی او برگشته از فتواش، اما حق همونی بود که گفت، همون کاری که کردن حق همین بود که بنده را بفروشن، عتق بی خودی بود، بفروشن برن چیکار کنن دین دویان را بده. هزار نفر. خب حالا از اینجا بحث ما شروع میشه با اونا. فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس، این با قیاس شکسته میشه، این حرفی که شما بزنید که چی میشه؟ اینده ابن شبرمه و ابن ابی لیلا ظاهرا اینه، اینده من قبلکم، که من قبلکم آیا اصحاب اینجا اصحاب بک حضرت فرمودن منظور یعنی کوفی ها یا اصحاب بک یعنی شیعه ها؟ من اینجوری بیشتر بزنم میاد که اصحاب بک یعنی کوفی ها، نه یعنی شیعه ها، اصحاب ها یعنی کوفی هایی که ابن شبرمه بود، ابن ابی لیلا بود، به من قبله کن، اونایی که تو کوفه هم رو بودن. این ولی خب اصحاب ها رواج استعمال داره در شیعه ها. قرینه شد تو این روایت هست به خصوص اون دوتا، و بعدش هم که حضرت او که خاص حرف اونا را بگه ین کسر و اندام فلقیاس، این که یعنی اصحاب ها یعنی کوفی ها. حالا هرچی بود حضرت فرم بودن که فقال علیه السلام هات قایس نی. خب یه قیاس بکنیم، قیاس درسته یا نه؟ اگر قیاست سر رسید ما حرفی نداریم. قل تو انا او قایس و من که باشم آنم. فقال لتقولن به اشد ما تدخل فیه من القیاس، ناراحت نباش، شدیدترین قیاس رو مقابل من انجام بده، نگو که. فقل تو شروع میکنه که حالا اصل مطلب رو من خلاصش رو عرض میکنم چی بوده مطلب، ولی اون بزنگاهش عبارت حضرتی که با روایت ابان دقیقا مطلب مسید کن، ولی عبارت فرق داره، یوزه بعضه و بعضه، اما درست مطلب یکیه. قیاس از کجا شروع کرد؟ اصل مطلب این بود، میگفت ما میدونیم کلی که جایی برای بنده وصیت میکنن، و وقتی که یک کسی برای بنده وصیت کرد درسته، این چی میشه؟ این وصیت او در ثلث مالش که نافذه، که برای این بنده ثلثش که او وصیت کرده بنده میشه آزاد نسبت به ثلث. اما وقتی نسبت به ثلث آزاد شد، عتق سرایت میکنه، از قوانین عتق سرایته. وقتی که یه بخشش آزاد شد، بقیهش هم باید بره کار بکنه، بیا پول بقیهش هم بده آزاد بشه. درست اینا میدونیم. او از کجا شروع کرد؟ از اینجا شروع کرد که گفت یه بند یه چی، فقلت له رجل ترک عبدا لم یترک مالا غیره، مردی مرده فقط یه بنده داره. درست شد؟ قیمت عبدم 600 درهم. حالا این داره به حضرت عرض میکنه 600 درهم بیشتر قیمتش نه، اما دینه 500 درهم، 500 درهم دینشه، باید چی کار کنه؟ فاعتقه عند الموت، اومد اینو آزادش کرد. شما چی میفرمایید ابن رسول الله؟ خب کیف یسنا؟ فقال علیه السلام یباع العبد، رو مبنایی که گفتم بنده را میفروشن، یأخذ الغرما 500 درهم و یأخذ الورثه 100 درهم، ورثه هم 100 درهم میگیرن. تمام. حالا این میخواد شروع کنه نسبت به اون نتیجه گیری که آخر کار میخواد بکنه، از اجلش هم میگیرن ابتدا. فقلت الیس قد بقی من قیمت الاب 100 درهم دینه؟ خب دینش که 500 درهم بود، اینم 600 درهم میاد، 100 درهم مونده. خب این 100 درهم مال میته که زیادتر از دینشه. خب وصیت حق داره بکنه یا نه؟ کلی در ثلث مال، بله. خب پس این 100 درهم ثلثش مال خودشه. درست شد؟ این 100 وقتی که وصیت کرد، ثلث این 100 درهم میشه وصیت با عتق خودش. پس ثلث این وصیت او متعلق میشه به بنده به کلش. درست شد؟ ثلث خود متوفا که میتونه وصیت کنه. وقتی اینطوری شد، همین ثلث بخشی از بنده شده آزاد. وصیت کرده و به عتق. بخشش میشه آزاد، باید بره سعی کنه چرا مال ورثه باشه. فقال الیس للرجل ثلثه یصنع به ما شاء؟ قال بلا. قلت الیس قد اوصى للاب بالثلث من المعه حين اعتقه؟ قال علیه السلام اینجا ان الاب لا وصیت له، انما ماله لمواله. یعنی عبد تو مثالی که تو گفتی اینجا وصیت بردار نیست، اینجا الان نمیشه بگن مالی برای بنده وصیت شده، اینجا از اونجا نیست. خب ماله لمواله، همین چیزی که او وصیت کرده، این وصیت بی وصیت، مال بنده چیزی نشده، اون بخشی هم که برای او وصیت شده مال ورثه است، از اون 100 درهم. پس کل 100 درهم مال ورثه است. حالا رفتیم جلو، میخوام قیاس کنه دیگه. خب قال ان الاب، فقلت له فان كان قيمه الاب 600 درهم، همین بنده وفات کرده آزادش هم کرده 600 درهم است، اما دینه 400، دینش 400 درهمه، 200 درهم باقی مونده. فقال علیه السلام کذالک یباع الاب یاخذ الغرماء 400 درهم یاخذ الورثه 200 ولا يكون للعبد شيء، 200 درهم ورثه میگیرن میرن. قلت حالا رفت بزن گال مطلب، فان قیمت الاب 600 درهم دینه 300، بنده 600 درهم میارزه، اما دینه چقدره؟ 300 درهم. فضحك عليه السلام فقال من هنا اتي اصحابك جعل الاشياء شيئا واحدا. میبینید؟ یعنی گفتن قایس نی قیاسم که رسید اینجا اونجا بطلان قیاس را قبلش را مشکلی نبود. حالا باید عرض میکنم با اون مطالب عوانم، اما اینجا جعل الاشیاء شیئا واحدا چیه؟ ولم یعلم السنه. این خیلی مهمه تو بحث ما، این که من دیروز گفتم اینا شاهدی. لم یعلم السنه یعنی یک کبرایی را صرف نظر کرده. رسول هم تو از صد تا شروع کردی اومدی اینجا. حضرت فرمودن وقتی به سلاسم و به نصف و نصف رسیدیم الان یک کبرایی داریم مستفاده از سنت پیامبر خدا. چیه؟ ولم یعلم السنه از استوا مال الغرما و مال الورثه او کان مال الورثه اکثر من مال الغرما یک کبرا لم یتهم الرجل علا وصیته اجیزت وصیته علا وجهها فالان یوقف هذا فیکون نسبه للغرما و یکون ثلثه للورثه یکون للعبد الثلث. اون کبرای کلی چیه؟ آقای متوفا اگر شما وفات کردی یه مالی داری بیش از نصف ماله دینه، درسته؟ و دیگه چی برای ورثه گذاشتی؟ حالا میخوای وصیت هنو بکنی تو این نصف؟ ملازم تو این نصف دیگه وصیت خبری نیست. البته خصوصیاتش تو جلد 28 جواب مفصل تر هستن. استفاده از این روایت بین فقها اختلاف، من کاری فقهش ندارم، فعلا میخوام اصل مطلب بیاد در ذهن شریف وارد بشه. به این صورت میگم که ولو فتاواندنش و فروزش تفاوت داره، به این صورت میگم اصل مطلب بیاد. خواستید جواهر جلد 28 مراجعه میکنید در کتاب الوصایا، اونجا انواع و اقسامش رو گفتم، همینجا 26 هم هست. خب حالا پس چی فرمودن؟ همه این قاعده کلی. پس اگر متوفای اینقدر دین داره که نصف بیشتر مالش دینه، وصیت بیا بی وصیت. وقتی وصیت بی وصیت، خب وقتی 100 درهم باقی میاد وصیت عمره کنار، وقتی رفته کنار بنده آزاد نشده، وقتی آزاد نشده بقیهش مالکیه مال ورثه. اما یه کبرایی که مال سنت است اینه، وقتی که متوفا وفات کرده دینی هم گذاشته اما نصف مال یا بیش از نصف مال برای ورثه گذاشته، درست شد؟ وقتی نصف مال یا بیشش ها گذاشته برای ورثه، حالا میتونه دم وصیت بکنه، اینجا حق وصیت داره. اینجا که رسید حالا بنده رو عتق کرده، خب نصف مال که برای ورثه بود حق وصیت اومد، حق وصیت که اومد چی شد؟ پس میگیم حالا این وصیت درسته در ثلث کل، کل بنده رو آزاد کرده ولی مجاز نبوده. خب در ثلث دین رفت بیرون، دین که رفت بیرون چقدر مونده؟ تو اون 300 دینار حالا چیکار میکنن؟ ثلثش میشه وصیت که اون بله میشه که ثلث او میشه ثلث کل، درست شد؟ ثلث کل قیمت. پس ثلثش را که دو سوم باشه، ثلث کل که دو سوم باشه از نصف ورثه برمیدارن، ثلث کل را که ثلث این نصف باشه میشه برای خود بنده، درست شد؟ حضرت اینا فهم. خب جعل الاشیاء شیئا واحدا یعنی چی؟ این الان محل بحث ما. خیلی قشنگ من خیالو میرسه اسم جعل الاشیاء شیئا واحدا تو روایت عبان نبودا اما مصداقم بود، به همون توضیحی که من دیرو عرض کردم که عبان یه کبرایی که بابا اذا بلغت دیه الی الثلث رجعت الی النصف، اینا جعل الاشیاء شیئا واحدا همینه، یعنی با ملاحظه او اونجا هم جعل عبان اشیاء را شیئا واحدا. به چه بیانی؟ که انشالله اگر زنده بود نمیشن به، ولی در اطرافش با این نکاتی که گفتم هم پیجوی این که سنی ها قیاس هایی که میکنن چیه که خودشون هم طرف نزا دارن و همین که تطبیقاتی باز ببینیم تو روایات از معصوم این تطبیق پیدا کنیم خیلی خوبه. یعنی خود امام اسم یه چیز روشن یا گذاشته باشن قیاس، این خیلی چیه راه گشاست در بحث ما. یکی بگم از کلم چی بود؟ اولش هم اون جدولی بنویسیم که از خود مصادیق و سر زدن به مصادیق میتونیم موارد مختلف رو. یکی دیگه این که حالا تو قوانین اینجا فوتوکوپیش جلد دوم بحث خوبی من کتاب قوانین در راجع به قیاس، اونم تو جلد دوم مراجعش خوبه. این کتاب فقه و قیاس هم که آقا آوردن که حالا من هنوز خوب نگاه نکردم دیگه، عرض کنم که از مثال هایم که یادداشت کردم که چیزی نگفتم، بعد انشالله دیگه چیزی یادم میاد. حالا انشالله خود شما هر چی مراجعه کردید برای ما هم بفرمایید که استفاده کنم. استادش یکیش همون مالک بود، مالک ابن انس. اونی هم که معروفه اینه که از این خود سنی آفتون خواهد دفاع کنن، میگم بابا مالک جلو کرده.
ابو حنیفه میگم تو مزایده بربره اقدامشون ابو حنیفه است بعدش مالک. مالک اولانیت خودش متوازده 80 بوده سال متوفیه سال از اینکه من سال 150
مالک یک سال شرگردی کرده
مالک سال 70
بوده
شاید انس ابن مالک بوده. چی؟
انس که از صحابیه.
خب اونم جزو تابعین میگیرم دیگه، سال تابعین
بله. ابو حنیفه جلوتر از مالک، بعد ابو بعد مالک، بعد شافعی، بعد حنبلی یا برعکس؟
نه نه
ابو حنیفه
اصلا تو
سه زارم بده. چی حالا تو ذهن من اینجور مونده و شاید هم ذهن من اینجور دوباره مراجعه
مکتب جدا. ابو حنیفه مکتب عراق یا مالک مکتب
مدینه است؟ بله
عراق میگن سر ریشش.
ولی یه جایی من در ذهن مونده که دیده بودم که شاگردی بشه مالک کرده، حالا این کجا در ذهن من مونده نمیدونم. چیزی هم در ذهن من مونده که ابو حنیفه شاگرد مالک کرده، یه به خاطر بعض خصوصیات هم یادم مونده. حالا این کجا
مالک نقل میکنن تا حاضری که تنجید و تعریف از
ابو حنیفه
درست
میدونم، اما به عنوان این که مثلا خوشفهم میدونستدش یا به عنوان که استاد خودش میدونست
شاگردان ابو حنیفه رو هم نمیتونیم به خود ابو
ما نسبت نمیخوام، ما میخوام حدود جبر را دستمون بیاد.
بله از خودش یا از از استاد خودش رو بخونید بهتر نیست به نظرش
برای ابو حنیفه؟
بله از شاگردان.
ابو حنیفه خودش هیچ کتابی نداره؟
نه خودش نداره، ولی این من اینجوری تو ذهنم هست را گرشته بونم کنم از خود هم به ربیعه این بحث قیاس را عرض کرد.
اون کتاب داره؟ اصلا ابو حنیفه از متا اینش که به جواب نمیتونم بده اینه که هیچ از خود کتاب نداره به خودم یه امام طائفه. مالک داره، شافعی داره، حنبل داره، اینا همشون کتاب و هیچی نداره. بله حالا اون مثلا عکس بکنیم چه جوری از آراء حنفی ها
جبه شاگردان ابو حنیفه، چون ابو حنیفه مطاعینی که در مورد شده توی خود اهل سنت بیش از چیه هستش، اینقدر بعد دیلا به ابو حنیفه اونا گفتن که توی امامیه نگفتن راجع به ابو حنیفه.
بله
یعنی خیلی درقاتی هست بزارش.
بله ولی خب این بد و بدی ها مال اوائل بوده، بعدی که مذاهب عربه جا افتاد دیگه حاضر نیستن اینا رو بپذیرن. بعد از جا افتادن مذاهب عربه دفاع میکنه ازش، اونا رو حمل میکنن بر چیزهای دیگه. الان همین حرفا رو میگم بابا ابو حنیفه کجا گفته من مقابل پیغمبر، حتی مقابل صحابه هم گفته من حرف نمیزنم، گفته من اگر بدونم صحابه گفتم فقط مخیری، ولی من مقابل اون حرف نمیزنم. گفته وقتی نوبت میرسه نمیدونم کی شعبی و نمیدونم فلان و فلان اینا هم رجال و نحن و رجال، میگه حتی مقابل صحابه من نمیگم هم رجال و نحن و رجال، ابو حنیفه مقابل مثل شعبی و اینا میگه خب اونا رجال نحن و رجال. تابع این
کلام ابن حزم شنیدنی هست.
بله اون مخالف سرسخته. بله خیلی سرسخت. ابن حد میگه این مخالف ها جالبه، این حرف هایی میزنن که به شدت میکوبن اونا را، اما مقابلش میزن ابن رشد و اینا مدافعن. خیلی ها هم که اون طرف هم شدیدن مدافع هستن. بله بله
بکنی که حضرتم تایید کردم دیدم رفت فرمیدم بگیم تعبود محض دیگه مثلا
بزر بشی ازش میشه کرد. این چهارتا بیستا که تطبیق کبراست بر صغرا، اینش تطبیقش تعبدی نیست. اگر تعبدی هم باشه اونه که دیه تا سلس مساویست اذا زاده علی سلس رجع الان نیست. تعبدی باشه تو کبرا شه. ولی در تطبیق تعبدی نیست چی؟ ها اصل همون رجع الان نیست. اونم بله تعبده، اما در این حال خیلی هم دور از حکمش نیست از ذهن. چرا؟ چون بعضی موارد هست که دیه برای همون زن وقتی زیر ثلث دیه باشه دیگه اصلا چیزی لایذکر میشه وقتی نصف بشه. لذا تا ثلث یه چیزی باشه که بشه اسمش بذارن زمان خسارت. اگر از زیر ثلث هم نصف بشه گاهی دیگه یه چیز اصلا لایرغب و فی. لذا این یه چیز دور نیست از حتی خود عقلانیت تقنیم که تا ثلث که این محل قابل اعتنایی بشه برابر باشن. از ثلث به بالا که مطلب زیاد میشه، اون زیاد میشه، اون مال رو حساب قیمت عبد و عمد حساب بشه.
که قسمت اولویتش رو این بیشتر از اشکال سان میدن. همین که لاعقل اشکال نداری فهمیده خوبه تو ستاش به همینطوری بالا باشه خیلی پایینه.
خب ما وقتی کبرا را به چی دادیم حکمتی براش قرار دادیم و از تعبدی محض باشه که حرفی نیست. حتی گفتیم تعبدی هم نیست. بعد مثل این قانون حالاست میگیم خب وقتی کبرای کلی تقنین ازا زاده الاسوز رجعیلا نیست درست شد، فروعات تطبیقیشه دیگه هی نمیتونیم قانون رو تفسیرش بزنیم که اون دیگه قانون است دیگه رجعیلا نیست. قانون رجعیلا نیست مالده این دیگه هم رجع اینجوریه که هر قانون کلی یه جایش هست که یک مشکلاتی به خاطر تطبیق پیش میاد. اجرای قانون هم اینه که وقتی قانون میخواد اجرا بشه دیگه اینجا 4 تا میشه 20 تا، هیچ مانعی هم نداره. چرا؟ چون کبرای تقنین اقلائی مولوی هرچی اسمش بذاریم درست بود، اینجا هم تطبیقش قهریه بعضی لوازم ها داره داشته باشه. مثلا این موارد خیلی میشه که حتی علما هم تو بحثانی ها میگن که این اگر اینا بگیم فلان لازمه میان، میگم ما باید بینیم چه هرچی گفته فلان لازم را گردن ما میخواد بذارید بره. دیدید این از همین سنخه
قاعده عدل و انصاف زیر پا گذاشت.
بله میگن اون اصل کلی که عدله اگر یه موردی کارگیر میکنه که نمیشه بگن به خاطر اینکه این یه مورد در اثر تطبیق کار سخت شد و ظلم پیش اومد پس کل قانون چیه؟ ظلمه. اون یه قانون کلی
شد. مثلا میگم ظلمش معلوم نیست که چون ما لزوما نمیگیم این تدارک اونه یا
بله مواردی میشه که حتی ظلم هم میشه. الان تو این دادگاه خانواده آخه دیگه اینجوریه دیگه هر چی برای هر کس قانون بذارم بسیار قانون خوب، اون کسی که میخواد سوء استفاده کنه میره از همون جهت خوب قانون استفاده میکنه، دیگری رو میندازه مظلومش میکنه. خانم و آقایون نمیدونم استفتاد که میاد که خیلیش بعضی از این خانم ها چه کار به سر این شوهر بیچارهشون میردن سر مهریه و تمکین و هم. یه چیزهای واضحی که بابا زن مثلا اگه میخواد مهرشو بگیره و تمکین کنه خب این قانون خیلی عالی درست شد. شما ببینید با همین دغل بازی چه کارها نکردن برید دادگاه ببینید. اولی مهریه های کارو کذا، بعدش هم میگه حالا باید بدی، بعدش هم نمیره خونه شوهرش میگه قسط بندی کنید مثلا 80 سال خورده خورده از حقوق او برده میدید من بعدش میام خونم. یا چیزا عجیبی که خب اصل کلی میبینی خوبه، اونی که میخواست سوء استفاده کنه میاد طوری پیچش میده اون کب تو خصوصیات موضوع که خصوصیات موضوع به ظلم کسی منجر میشه. حالا اینجور را باید چیکار کنیم؟ فعلا حرف علما این است که میگن خب دیگه تطبیق کن. من یه احتمال در ذهنم است که اونجا هم اصلا مواردی مثل لازر و لازر را تو بحث اصولم عرض کردم اگر یک تبیین خوبی بشه همین مصادیقی که قانون کلی موجب ظلم صغروی میشه اونجا دست حاکم میشه بازه ملازم میکنین اون یه بحث جدا از عدلم خوب استفاده میشه. ولی فعلا نه همه فوری جواب میدن که محل صغروی اینه. ولی اینجا دیگه نه، اینجا چون ظلم نیست بفرماشی، این چون یه شاره گفته یه چیزی را بهش میدن به عنوان دیه. اونم مولا تعبدی این مقدار را تعیین کرده. وقتی مولا تعیین میکنه ما تا ضرورت نشده حاکم شهر نمیاد در یه موضوع خاص چیکار کنه، حکم اعمال ولایت چی بکنه، خاص بکنه در موردی، مانعی نداره، همون کلش که منطبق میشه کافیه.